همراهان گرامی رادیو گفتگو، برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع بررسی گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص قراردادهای ورزشی.
ورزش بدون ویرایش. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. سپاسگزار و ممنونم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و در این مجال و فرصت همراه مایید. لطفاً تا پایان این برنامه شنونده این هفته ورزش بدون ویرایش باشید. قابل توجه و مهمی که امروز و در این برنامه قراره بهش بپردازیم، قراردادهای ورزشی ویژه و خاصه قراردادهای فوتبالیه و در این مورد بیشتر و مفصلتر با شما شنوندگان ارجمند صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که در این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در معاونت پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی خودش و دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ به تاریخ دوم مهر ماه سال 1399 گزارشی رو در 3 صفحه منتشر کرد که قابل توجه بود. گزارشی با عنوان مسئله قراردادهای حرفه‌ای ورزش با تأکید بر رشته فوتبال. امروز سعی می‌کنیم که از منظرهای مختلف بپردازیم به این گزارش و ببینیم که دقیقاً چه فرایندی طی شده، چه اتفاقهایی افتاده و وضعیت ما در خصوص عقد قراردادهای ورزشی چگونه است.
فوتبال ایران علاوه بر مشکلات مدیریتی در چنبره ی از فساد نیز دست و پا می زند که هر از چندی رسانه ها گوشه های از آن را افشا می کنند. فوتبال ایران عرصه است که متاسفانه فساد به صورت های مختلف در آن رخنه کرده و از مربی گرفته تا داور و بازیکن و ایجنت و مدیرعامل درگیر این فساد شدند. اتهاماتی که مربیان بزرگ و مطرح فوتبال ایران به برخی داوران وارد کردند و یا ماجرای شرط‌بندی هایی که برخی بازیکنان درگیر آنها شدند و یا خبری که از خرید کت و شلوار برای مدیرعامل یکی از باشگاه های مطرح از حساب باشگاه منتشر شده، تنها بخش کوچکی از مسائل بحرانی است که فساد در فوتبال ایران را هشدار می دهد.
در برنامه امروز از مدیران محترم مختلفی دعوت کردیم تا روی خط تلفن با ما همراه بشن و بپردازیم به این موضوع، بیشتر و مفصلتر در موردشون صحبت بکنیم. انشاءالله که نتیجه قابل توجهی هم حاصل بشه. در برنامه امروز همونطوری که گفتم از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مهمانانی خواهیم داشت، همینطور از نمایندگان محترم مجلس و از مدیران ارشد فعلی و گذشته ورزش آقای دکتر مهدی مرادی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روی خط تلفن نخستین مهمان من هستند. آقای دکتر مرادی سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنون از تماستون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر، گزارشی که منتشر شد حاوی نکته‌های قابل توجهی بود و مهم که نمیشه به راحتی هم از کنار اونها گذشت، فراموششون کرد و باید دقیق‌تر اونها رو بررسی بکنیم، ببینیم که چه اتفاقهایی توی این فرایند برای ما افتاده. ابتدا ریشه ابتدایی این گزارش رو بهمون بفرمایید که از کجا شکل گرفت که این بحث مطرح شد که باید چنین گزارشی تدوین بشه. قربان،
عرض میکنم به حضورتون، همونطور که مستحضر هستین، مجلس شورای اسلامی تو بحث تقنین و نظارت خب وظایفی بر عهده داره. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان قلب تپنده مجلس شورای اسلامی دست گزارش‌های سیاست پژوهی سعی میکنه که تهیه کنه که بتونن کمک کنن به حل چالش‌ها، مشکلات و مسائلی که تو حوزه‌های مختلف هست. بنده هم خب چون تو حوزه ورزش فعالیت دارم، با توجه به متاسفانه اتفاقات تکرار شدنی و که عملا از بحث مسئله دیگه فراتر رفته، از مشکل فراتر رفته و شده به تبدیل شده به یه ابر مسئله تو کشور ما، بحث قراردادها با مربیان و ورزشکاران خارجی، حالا تو حوزه فوتبال مخصوصا تو 20 سال اخیر که فوتبال ما ظاهرا حرفه‌ای شده، برای ارتقاء فوتبال حرفه‌ای خب نیاز هست که مربیان و بازیکنان خارجی هم بیان اینجا کمک کنن. متاسفانه تو بحث قراردادها ما دیدیم که تو این 10-20 سال اخیر چالش‌های متعددی هست، متعدد، حالا بنده نگم 100%، ولی بالغ بر 98-99% از پرونده‌هایی که ما تو حوزه فوتبال داشتیم محکوم شده، هم تیم‌های باشگاهی ما. و اصل موضوع رو بحث قرارداد ویرموتس ما به این جنبندی رسیدیم که این گزارش رو کار کنیم. بعدش دیدیم که خب فدراسیون به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی، حالا دوستان میگن نهاد غیر دولتی، ولی خب با توجه به قوانین حاکم در بر فدراسیون‌ها در جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون‌ها عموماً نهاد عمومی غیر دولتی هستند که با توجه به اینکه 50% از بودجه رو به عنوان کمک دولت به نهادها کمک می‌کنه و 50% دیگه رو باید به عنوان تحت عنوان درآمد کسب کنن، خب باید در برابر سازمان بالادستی خودشون که وزارت ورزش هست عملاً پاسخگو باشن. فدراسیون از این دید ما نگاه کردیم. بعد در حوزه دیگه دیدیم که پرسپولیس و استقلال به عنوان هم تیم‌های مردمی، هم تیم‌هایی که زیر مجموعه دولت مخصوصا تو حوزه وزارت ورزش و جوان، یعنی حوزه ورزشی دولت هستن، سعی کردیم پرونده‌های این سه حوزه رو بررسی کنیم که جنبندی کلی این بود که کلن ورزش ما فوتبال در یک دهه اخیر در پرونده هایی که داشتیم با مربیان و بازیکنان خارجی، هم تیم ملی، هم پرسپولیس، هم استقلال و هم تیمای دیگه حدود 45 میلیون دلار محکوم شدیم که این محکومیت شامل هم بدهی ها هست هم جرائم، که تیم ملی اگه اشتباه نکنم حدود 6.337 میلیون یورو هست به علاوه 450,000 دلار.
این تازه های دکتر منهای جریمه هستش که احتمالاً در صورت محکومیت ما در کس دوباره لحاظ میشه و
کاملا درسته،
اون یه سود روز شمار هم بهش میخوره که اونم ما یه حساب کتابی کردیم یه چیزی حدود 840 هزار یورو خواهد شد در نهایت.
کاملا درسته، اینو ما با توجه اون روزی که گرانت اومده بود، ما اینو جدای از اون بحث سه تا قاضی و کس و 5% و روز شمار و اینا رو ما محاسبه نگیه، محاسبات ما قبل از اون بوده. پرسپولیس هم حدود 13.305 میلیون دلار، استقلال 8.5 میلیون دلار و سایر تیما هم چیزی حدود 15 میلیون دلار میشد که ما بدهکار هستیم یا جریمه شدیم تو پرونده های بین المللی. به ندرت پرونده بوده. شما اینو اینجا داشته باشین. بعد اینو که بررسی کردیم تو دو سه هفته اخیرم بحث پرسپولیس و استقلال پیش اومد، خب اعتراضایی بود، هوادارها صحبتهایی داشتن. باز بررسی که انجام دادیم جالب بود، در 4 سال اخیر یعنی آقای سلطانی فرد 27/7/95 تشریف آوردن اگه اشتباه نکنم، تو 4 سال اخیر هیئت مدیره استقلال 12 تغییر داشته.
من به شوخی به یکی از دوستانم میگفتم این شکلی شده که واسه لیست هیئت مدیره باشگاه استقلال ویژه باید هر هفته اولش صبح شنبه یه استعلام بکنه بگه آقا لیست رو آپدیت کنین.
آفرین. یا یه جایی اصلا بعضی موقع آدم کم میارن هیئت مدیره رو دیگه نمیبینن نمیتونن. حالا جالب هست، من این دیتا رو بدم خدمتون اطلاعاتو. بعد یاد خاطره سال 86 افتادم که استقلال بدون هیئت مدیره یه سال 6 ماه اگه اشتباه نکنم بدون هیئت مدیره و با سرپرست اداره میشد.
بله.
آره استقلال دوازده.
همین اتفاق برای پرسپولیس فصل پیش هم افتاد.
بله.
کلن 3 نفر موندن، بعد از اون 3 نفر یه نفر دیگه هم دوباره جدا شد، شدن 2 نفر. و خدمت شما عرض بکنم که آقای رسول پناه به عنوان خدمت شما عرض بکنم رئیس هیئت مدیره در مقام سرپرستی هم بودن. عملا یه دونه آقای رغبتی بود، یه دونه آقای رسول پناه، که آقای رسول پناه هم دیشب استعفا داد، هرچند حالا یه ترمیمی اونجا اتفاق افتاده.
این ترکیبی که فرمودین، خب 3 نفر بودن، یه نفر حالا اسم نمیاریم کنار رفتن، 2 نفر اضافه شدن 4 تا. و جالبه ما ترکیب هیئت مدیره، معمولا ترکیب هیئت مدیره
زوج نباید باشه.
زوج نباید باشه. حالا وارد این جزئیات بنده نمیشم. استقلال رو داشتم خدمتون عرض میکردم که این بدهی ها رو ما وقتی که میبینیم یه چند قدم برمیگردیم یا از زاویه دیگه به این مسئله نگاه میکنیم، میبینیم که استقلال 12 تغییر داشته در 4 سال. در 1 سال گذشته یعنی 1 فصل فوتبالی یعنی لیگ 19 هم دیدیم که استقلال 3 تا مدیر عامل یا سرپرست عوض کرده، تو اون سال همزمان 3 تا مربی هم عوض کرده.
حالا فصل پیش رو دارین میگین؟
بله فصل پیش دارم خدمت میگم.
فصل پیش با آقای فتحی شروع شد، بعد یه مدتی آقای خلیلزاده اومدن، بعد از آقای خلیلزاده آقای خدمت شما عرض بکنم فتح‌الله زاده بود، بعد آقای فتح‌الله زاده آقای سعادتمند بود، بین آقای فتح‌الله زاده و آقای سعادتمندم یه دوره دوباره فکر میکنم آقای خلیلزاده یه جوری سرپرستم شد، یعنی به 5 نفر رسید.
حقیقتا هم حالا چیزی که من تو ذهنم بود آقای فتح‌الله زاده 24 ساعت وقت برای
نه آقای فتح‌الله زاده تقریبا 20 و چند روز بود.
یعنی به عنوان سرپرست؟
به عنوان سرپرست.
درست.
آره.
اگه اینجوری آمار، خب آمار وحشتناکتری داره میشه دیگه.
بله.
و پرسپولیس هم متاسفانه تو 4 سال گذشته 8 تا مدیر عامل یا سرپرست، حالا آقای رسول پناه هم که کنار رفتن میشه عملا 9 تا، یعنی نفر بعدی که بیاد میشه 9 تغییر. و دیگه حالا اعضای هیئت مدیره بعضی موقع باز یه ذره شاید جای چیز داشته باشه، دفاع داشته باشه، ولی تو 4 سال 9 تا 8 تا مدیر عامل یا سرپرست، یا به قول شما تو یه بازه 1 ساله 5 تا مدیر عامل یا سرپرست، حالا ما بگیم 4 تا، آقای خلیلزاده چون بیشتر جنبه رئیس هیئت مدیره و
بله
عضو ثابت کاپیتان تیم هیئت مدیره بوده دیگه، عضو ثابت بوده دیگه، 4 تا اونجا 8 تا اینجا، حالا 12 تا تغییر اونجا. بعد میبینیم که خب جنسمون جور استلان به هم میاد، یعنی قطعا وقتی که ثبات مدیریت نیست، افرادی که هستن از جنس مدیر ورزشی نیستن. بنده اعتقاد ندارم کسی که توی هیئت مدیره هست یا مدیر عامل حتما باید ورزشی باشد، هیچ وقت.
بله.
هیئت مدیره وقتی میاد ترکیبی از اعضایی که میتونن کمک کنن به
باید اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، ورزشی باشه، همه اینها باید کنار همدیگه قرار بگیرن.
دقیقاً.
خیلی متشکرم. یه لحظه آقای مرادی اجازه بدین که برگردیم دوباره خدمت شما. آقای محمد حسن آصفری نماینده محترم مردم عراق در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون ورزش هم ما ملحق شدند. آقای آصفری به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر.
جناب آقای شریفی، بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز، همکاران محترم و نماینده محترمتون که در
خیلی متشکرم. آقای دکتر مرادی هستند از مرکز پژوهش‌های مجلس، در واقع همکار خود شما هستند در مجلس. آقای دکتر مرادی هم آقای آصفری، شما مجلس نهم یکی از اعضای فعال فراکسیون ورزش بودین و امیدوارم که این فعالیت شما توی اون فراکسیون ورزش در مجلس 11 هم تکرار بشه و شما رو پرقدرت کنار ورزش ببینیم. انصافا میگم آقای آصفری توی دوره‌ای که مجلس نهم بودن خیلی کمک حال ما بودن توی ورزش، در واقع خیلی وقتا مشکلاتی که توی ورزش به وجود می اومد رو با ایشان مطرح می کردیم، ایشون پیگیری ها رو انجام می دادن و خیلی کمک کردن توی اون برهه به ورزش. امیدوارم این حضور پررنگ شما در ورزش دوباره تکرار بشه آقای آصفری.
انشاءالله، همچنین انشاءالله.
آقای آصفری، ما داریم بحث، در واقع دو تا بحث رو آقای مرادی مطرح کردن. یکی بحث خدمت شما عرض بکنم ثبات مدیریت هست در حوزه ورزش و ویژه و خاصه باشگاه‌های فوتبالمون و بعد هم قراردادهایی که منعقد میشه.
بله.
دیدگاه شما رو بشنویم در این خصوص.
بله، امروز بالاخره موضوع ورزش یک مسئله بسیار جدی و با اهمیت هستش، هم در بُعد داخلی و هم در بُعد خارجی. در بُعد داخلی بالاخره هرچه ما به موضوع ورزش بپردازیم اون شور و نشاط و کارآمدی بیشتر در جامعه ایجاد خواهد شد، سلامت جامعه بالا خواهد رفتش و میشه گفتش که توجه به موضوع ورزش خودش یک ذخیره و پسنداز برای آینده کشور هستش و لذا باید به موضوع ورزش همه دستگاه ها توجه داشته باشن و همه وزارتخونه ها به موضوع ورزش توجه داشته، چرا که هر شما به این موضوع بپردازین میتونه کارآمدی نظام را در بُعد داخلی و حتی اثرگذاری در مسائل خارجی مطمئنن میتونه نشون بده. امروز وقتی ملت ما میبینن که پرچم جمهوری اسلامی ایران در ورزش های جهانی برافراشته میشه، یک شور و نشاط و شادابدی و خودش معرفیه جایگاه جمهوری اسلامی ایران هست. لذا توجه کردن به موضوع ورزش هم در بُعد همگانی و هم در بُعد قهرمانی یک موضوع اساسی و بسیار حائز اهمیت هستش.
ولی آقای آصفری، نکته‌ای که وجود داره اینه که از اون طرف هم نباید جوری بشه که مردم بدبین بشن. آقای دکتر مرادی مسئله ویلموتس رو مثال زدن و گفتن که آقا ما اصلا از اونجا این مسئله رو مطرح کردیم که بریم یه بررسی بکنیم ببینیم چه اتفاقهایی میفته و گزارشی که تهیه شد گزارش کاملی بود.
بله، یعنی این موضوع بدبین شدن مردم به مسئله ورزش، همین وجود رانت و راندخاری و میشه گفتش که سیاسی کردن و یا سوء استفاده های مالی هستش که در موضوع ورزش انجام میگیره. امروز مردم به جد سوال دارن که چرا مثلا در بحث بودجه بیت المال که متعلق به همه مردم هستش فقط باید برای یکی دو تا تیم تخصیص اعتبار داده بشه و برای خیلی از افرادی که در شهرستان ها و حتی در روستاهای دورافتاده ما هستش و اگر این امکانات برای اونا فراهم بشه، اینا میتونن پرچمداران بزرگ قهرمانی در موضوع ورزش برای جمهوری اسلامی باشن، چرا این امکانات در اختیار اونها گذاشته نمیشه؟ یا اون چیزی که باعث بدبینی مردم میشه همین حیف و میل پولهای بیت المال هستش. امروز وقتی میان یه قرارداد چند میلیاردی، چند ده میلیاردی و بعضن بیش از 100 میلیاردی با یک مربی ورزشی، علارغم این که این توانش ممکن است در داخل کشور وجود داشته باشه و هیچ نگاه حقوقی بهش نیست که فردا این طرف مربی آیا میتونه از این قرارداد ما سوء استفاده بکنه و پول هنگفتی را به چیپ بزنه، اینجا باید دستگاه مسئول و نظارت. آقای
سفری، یه موقعی هست ما میریم مثلا به قول شما قرارداد بالای 100 میلیارد تومان رو با کارلوس کیروش منعقد میکنیم، حالا به پول اون موقع و دلار اون موقع هم این عدد و رقم ها نبود واقعیتش.
بله.
ولی خب میبینیم که یک نشاط اجتماعی ایجاد میشه، یک غرور ملی ایجاد میشه و تقویت میشه و اونجا جوابی که میگیریم جواب درخوریه. ولی یه موقع هستم ما میریم با مربی های قرارداد میبندیم که واقعا این عدد و رقم ها اجهاف در حق ماهیت ورزشه.
من همین دعا میخوام از شما خدمتتون جناب آقای شریف بزنید. امروز وقتی قراردادهای اونچنانی با یک مربی بسته میشه که هیچ ضمانت اجرایی هم براش وجود نداره، یا هیچ دو تا چهار تایی نشده که چرا باعث این مبلغ قرارداد مثلا با یک شخص مربی بسته بشه، این پول از چیز چی است؟ امروز وقتی ما کارخونه های ما، کارگر ما 6 ماه هستش که حقوق خودش را نگرفته، امروز وقتی که بعضی از کارگرهای ساختمانی ما هستش بیکار هستن، بعضی از سنوف ما هستش به دلیل مسئله کرونا اینا کارشون تعطیل شده و درآمدی اینا ندارن، از یک طرف تو اخبار و رسانه ها میشنون که فلان قرارداد ورزشی که هیچ ضمانت اجرایی هم نداشته با یک فردی نوشته شده و پول بیت المال رو به جیب زده رفته، امروز همه باید پاسخگو باشن از شخص.
آیا سفری، من یه بخشی از گزارش رو بخونم که مرکز منتشر کرده، مرکز پژوهش‌ها میگه جدای از محکومیت فدراسیون در ماجرای ویلموتس که تاکنون سنگین ترین رقم محکومیت فیفا یعنی 6,137,000 یورو معادل حدود 166 میلیارد تومان رو در پرونده‌های ایرانی داشته، که من این رو هم توی پرانتز بگم خدمت آقای دکتر مرادی هم گفتم، آقای دکتر مرادی شما هم هر جا صلاح میدونید وارد بحث بشوید لطفاً، یه 840 هزار یورو هم ما حساب کتاب کردیم با پولی که باید به کس پرداخت بشه، با اون سود روزشماری که در نظر گرفته میشه و مسئله های از این دست، به اون عدد 6,137,000 یورو اضافه میشه که بالای 7 میلیون یورو خواهد شد در نهایت. پیش از این نیز فدراسیون در انجام قرارداد خود با مربیان خارجی به خوبی عمل نکرده است و در بیشتر مواقع کار به فیفا و صدور حکم علیه فدراسیون فوتبال ایران کشیده است. پیش از ویلموتس، کارلوس کیروش که مدت زیادی مربی تیم ملی کشورمان بود، بعد از جدایی برای رسیدن به بخشی از مطالباتش از فدراسیون ایران شکایت کرد و در انتها فدراسیون را 2000 یورو حدود 5 میلیارد و 400 میلیون تومان محکوم کرد. نکته قابل توجه این است که این مبلغ در قرارداد کیروش جهت کسب مقام سومی جام ملت‌ها تعیین شده بود، در حالی که در رتبه بندی مسابقات جام ملت‌های فوتبال 2019 اساساً مقام سوم تعریف نشده بود و این خود نشانگر اهمال و ناآگاهی مسئولان فدراسیون فوتبال از نحوه برگزاری مسابقات و سوء مدیریت بارز آنهاست، چرا که اشتباهی فاحش در نحوه قرارداد حرفه‌ای کیروش قلمداد می شود. پیش از این نیز برانکو ایوانکوویچ برای رسیدن به مطالباتش در زمانی که سرمربی تیم ملی بود از فدراسیون فوتبال شکایت کرد و فدراسیون فوتبال به 450 هزار دلار حدود 10 میلیارد تومان محکوم شد.
من عرضم همینه آقای شریفی. شما امروز واقعا تو این دستگاه عریض و طویلی مثل وزارت ورزش و جوانان یا فدراسیون‌های مختلف آیا واقعا نماینده حقوقی نبود که یک بار بیان این پیشنویس این قراردادها رو مطالعه کنن، اون ترجمه شده فارسی اونها رو ببینن، اگر مثلا به زبان انگلیسی از ترجمه دقیق فارسی اون رو بیان مطالعه کنن، بعدش ببینن چه چیزی رو میخوان امضا کنن.
اصلا ما این همه نخبه حقوقی داریم که زبان مسلطن آقای آصفری.
هم صحبتم همینه. اینا باید پاسخگو باشن، واقعا نمایندگان حقوقی این دستگاه‌ها کجا بودن؟ چرا نیومدن این قراردادها رو ببینن؟ امروز باید همه اینها پاسخگو باشن. اومدن آیا واقعا اگر مثلا یک چیزی مربوط به شخصی خودشون بودن به همین سادگی از کنارش عبور میکردن، میومدن امضا میکردن، یک خونه رو میخوان دارن قولنامه کنه طرف، یه بار این قولنامه رو میره بالا پایین میکنه، میخونه ببینه چی هستش، یه وابی اگر جا مونده میره اونا اسکاش میکنه که نکنه طرف مقابل بخواد از سوء استفاده کنه. بعد ما میخوان با پول بیت المال یه قرارداد چند صد میلیارد تومانی یا چند هزار یورویی یا چند میلیون دلاری با یک مجموعه‌ای ببندیم، اینو چهار تا کارشناس نباید بیاد اینو مطالعه بکنه، بررسی بکنه؟ آخه با پول کی، با سرمایه کی ما داریم بازی میکنیم و اینگونه رفتار میشه که بردا اینا خودش سبب گلایه‌مندی مردم میشه. مردم امروز حاضر هستن گرانی و هزار تا مشکلات دیگر رو تحمل کنن، ولی این ندانمکاری ها قابل قبول نیست. این که با پول بیت المال، با سرمایه بیت المال این گونه بازی بشه، بره قرارداد همین گونه نوشته بشه، مردم نسبت به این ندانمکاری ها و بی‌توجهی های مسئولین گلای مند هستن که چرا نسبت به این موضوع بی‌توجه از کنارشون عبور میکنن. امروز ما برای یه تیم کوچک شهرستانی میخوام 4 تا تور دروازه بگیریم، اون فریاد وا محمدامون بلند میشه، 5 بار ختم امنجوجیت میکنیم، بعد میان وزارت ورزش این گونه اختیار را میده در اختیار یک مجموعه، این همه پول را در اختیار اونا میذاره. چه کسی باید اینجا پاسخ بده؟
آقای دکتر مرادی، نکته هایی که آقای آصفری مطرح کردن توی قراردادهایی که شما بررسی کردین لحاظ شده بود؟
من از سلام و ادب دارم خدمت جناب آصفری. با توجه به صحبت هایی که انجام شد، من چند تا نکته به ذهنم رسید.
بله،
کنم خدمتون. متاسفانه حالا نمیدونم تو این تایم فرصت هست یه ذره ریشه‌ای تر من چند
نکته حتما اصلا ما این زمان رو گذاشتیم برای اینکه یک نگاه ریشه‌ای به ماجرا بکنیم.
متاسفانه جناب شریفی عذر میخوام، جناب آقای شریفی، متاسفانه ما تو ورزشمون به لحاظ قانونی و مباحث حقوقی خیلی ضعف داریم، خیلی کمبود داریم. نگاه کنید، قانون ورزش ما بر اساس قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی سال 1350 اداره می شد، تا اینکه امسال بعد از قریب به نیم قرن، یعنی در 16/6/1399 قانون اهداف، وظایف و اختیارات توسط ریاست محترم جمهور دیگه
ابلاغ شد.
یعنی عملا تو این 49-89 سال ورزش ما توسط قانونی اداره می شود، اگه اصطلاحا رجوع می شود به قانونی که متعلق به 50 سال پیش بوده. استنباطی که از قانون میشه، خب در بین مردم و دستگاه ها فرق میکنه تا اصطلاحا کارشناسان حقوقی. متاسفانه هر آن آیین نامه یا دستورالعملی رو که ما در یک اداره، سازمان، نهاد برای رویه کار تعریف میکنیم، ما میگیم قانون. نه، این چنین نیست. قانون موضوعی است که توسط حالا پیشنهاد دهندهش میتونه نهادهای مختلف، قوه قضاییه، هیئت دولت یا خود مجلس باشد در قالب لوایح یا تر، وقتی که تبدیل از صافیهای مختلف گذشت و اصطلاحاً تبدیل شد به قانون، ابلاغ می شود. این توضیحات دادم خدمتون که بگیم منظور ما از قانون و مسائل حقوقی قانون این تیپ است. ما متاسفانه وافر ضعف داریم، کمبود داریم. الان فدراسیون های ما توسط اساسنامه اداره می شود که جنبه قانونی ندارد، یعنی توسط مجلس، با توجه به قانون اساسی بنده دارم صحبت می کنم، توسط مجلس شورای اسلامی
بلد.
یا باید اصطلاحاً از این صافی باید بگذرد یا نه، مجلس با خود هیئت دولت تفویض می کنه که در هیئت دولت این تاییدیه رو بگیرد. اساسنامه کمیته ملی المپیک اساسنامه‌ای است که در سال 1360 اصطلاحاً تعریف شده.
یه بار سال 1372 بازنویسی شد.
دو سه بار اصلاحی خورده، سال 78، 70 اصلاحی‌های خورده. ولی باز خلاصه کنم بحثو، این که الان تنها اصطلاحاً مرجع قانونی که ما تو ورزشمون داریم که وجود دارد و میشه بهش رجوع کرد، الان قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانانه. حالا اینو عرض کردم خدمتتون، حالا بپردازیم به سایر مباحث. الان ما یه حدود 15,000 تا هیئت ورزشی تو کشور داریم، حدود 30,000 باشگاه، حالا تعریف نسبت به باشگاه ها مختلفه چون تو کشور داریم. این هیئت های ورزشی به لحاظ ماهیت و حقوقی چه نهادی تعریف میشن؟ عمومی غیر دولتی هن، دولتی هن، انجیو هستن، معلوم نیست. یا باشگاهی که ما تعریف میکنیم ماهیتشون چطوری تعریف میشه؟ خلاصه کنم بحثمو اینه که ما وقتی که در رابطه با
آقای شریفی مشکل سر اینها نیست، من عرضم این استش که وزارت عریض و طویلی مثل ورزش فدراسیون‌های مختلفی که داره اینا میخوان قرارداد بنویسن، آیا واقعا نظارت و یک کارشناس حقوقی ندارن این قرارداد رو بره مطالعه کنه؟